قدیمی طبل و زنجیر است. فضا فضای صمیمی ولی چه دلگیر است. محرم آمده آقا صدای من کردی، برای عرض ارادت جدای من کردی.
در روایت هستش که وقتی زیارت خواستید برید، به خصوص زیارت سید الشهدا، فاندمعت عینک فذلک علامت الاذن، اگه اشک جاری شد این اشک رو از اون ور بهت دادن، بیا تو این اذن دخوله. فذلک علامت الاذن، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. این سوز و اشک همه را از نظر لطف شما میبینم. التماس کنید که این لطف رو به همون بگیرم.
ای جدایی از تو مرگ من، از خودت مرا جدا مکن، بی تو کم میآورم حسین، لحظه ای مرا رها مکن.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو.
دیگه رسما دیگه در واقع تابستون شده، گرم شده و اصلا دیگه داره خودش رو نشون میده دیگه، حساب تابستون به ما
همین
اول در واقع ماجرا. که رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه، درباره جذابیت‌های دنیای علم برای شما میگیم، راجع به جزئیاتی از زندگی میگیم که به نوعی از پنجره علم بهشون نگاه میکنیم. و امروز در این برنامه میخوایم بریم به سراغ لباس. اگر کمد لباستون رو نگاهی بهش بندازین و بشمارید تعداد لباسایی که دارین، بی ربط به ماجرای امروز ما در پرونده ویژه نیست، با مریم ملی در پرونده ویژه راجع به نجات لباس ها میخوایم صحبت کنیم.
پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی دنبال بکنید، نشانی ما هست @ra.radium. سعی میکنیم تصاویری از کارشناسان برنامه، موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، خدمت شما قرار بدیم در صفحه، همچنین اخبار جدید و جذابی که دستو میرسه رو منتشر بکنیم. اگر شما هم محتوای جالب و جذابی که حالا یه مقدار تم علمی داره رو به دستون میرسه یا جایی مشاهده میکنید و میبینید، میتونید برای ما ارسال بکنید تا در صفحه برنامه رادیوم قرار بدیم. یک بار دیگه نشانی صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو اعلام میکنم، @ra.radium.
رادیوم، شبکه جوان،
3881،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیو
اما قبل از اینکه پرونده ویژه رو بشنویم، بخشی رو با هم میشنویم، همکارمون آماده کردن، برمیگردیم و ادامه رادیو رو در خدمتتون خواهم بود.
ستاره های ناتمام.
سلام علیکم، لاریجانی هستم.
در سکوت سالهایی که تاریخ آرام آرام ورق می‌خورد، نام‌هایی هستند که نه فقط در صفحات خبر، بلکه در لایه‌های عمیق‌تر تصمیم‌گیری و اندیشه ماندگار می‌شوند.
من اسمم علی است. فامیلی امام از اردشیر لاریجان، متولد سال 1336 هستم.
او ذهنی جستجوگر داشت، در جستجوی معنا و همین او را تا دکترای فلسفه در دانشگاه تهران پیش برد. وی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و همچنین از شاگردان استاد شهید مرتضی مطهری و نیز داماد ایشان بود.
اواسط دوره دانشگاه چون درس فلسفه هم خودم میخوندم و اصول فلسفه در روش رئالیسم مرحوم آقای طباطبایی رو میخوندم یا برخی از کلاس های فلسفی رو در تهران شرکت کردم، علاقه من شدم به حوزه فلسفه، لذا بعد رشتم رو عوض کردم و رفتم در رشته فلسفه رعب دانشگاه تهران، اونجا فوق لیسانس گرفتم و بعد هم دکترا را در همون رشته ادامه دادم.
اما زندگی همیشه در کتاب ها خلاصه نمی شود، گاهی باید وارد میدان شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران او قدم به عرصه ها گذاشت، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ریاست سازمان صدا و سیما و حضور در جایگاهی حساس چون دبیر شورای عالی امنیت ملی.
اوایل 58 بود، شرایط صدا و سیما خیلی به هم ریخته بود اون زمان و مرحوم آقای مطهری هم خیلی نگران رادیو تلویزیون بودن. با یکی از دوستانمون آقای ابوطالبی که الان هم در رادیو تلویزیون هستن با هم رفتیم در رادیو تلویزیون و در اون قسمت پخش رادیو اونجا سخنرانی‌های رادیو رو تنظیم می‌کردیم. بعدها من مدیر برون مرزی شدم، بعد از این مدتی هم مدیر بخش دفتر مرکزی خبر و بعد رئیس رادیو تلویزیون شدم. همون موقع شورای سرپرستی قانونش تصویب شد، اولین رئیس رادیو تلویزیون من بودم که شورای سرپرستی من انتخاب کرد.
فعالیت 5 سال نخست شهید لاریجانی و به دنبال آن دوره 5 ساله دوم، حرکتی چشمگیر در بعد کمی و کیفی در صدا و سیما را نشان داد.
ببینید ایشون هر جا بوده منشأ یک اثر بوده، کلن ایشون 1.5 سال وزیر فرهنگ ارشاد بوده، کلن چند تا پروژه تو اون موقع حل شد، یکیش موسیقی پا بود. آقای دکتر لاریجانی میدونست که برای ارتباط با نسل جوان نمیشه تا ابد اینو متوقف کرد و ما نهایتا در موسیقی به اصطلاح مقامی باشیم یا ردیف دستگاهی باشیم. خب اومد موسیقی پاپ آزاد کرد، بعد چیکار کرد؟ با جنبه‌های ایجابیش میخوام عرض کنم، اگه یادتون باشه مرکز موسیقی سازمان مثلا از آقای علی معلم دعوت کرد بیا رئیس اینجا بشو، اونجا بود که ترانه‌های وزین اضافه شد.
شهید لاریجانی که به مدت 5 سال یکی از 2 نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت بود، در شهریور 1384 با حکم رئیس جمهور وقت به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. با مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی، هدایت پرونده اتمی ایران به عهده او قرار گرفت. پیگیری منویات رهبری برای تحقق اراده ملی در زمینه دانش هسته‌ای یکی از محورهای اصلی فعالیت او در این جایگاه بود. شهید لاریجانی 2 کتاب علمی با عناوین متافیزیک و علوم دقیقه در فلسفه کانت و روش ریاضی در فلسفه کانت و کتابی دیگر با عنوان دولت مدرن، پیمانی با مردم و همچنین 15 مقاله پژوهشی در موضوعات مختلف علمی نگاشته است. سرانجام شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر سابق شورای امنیت ملی، در 26 اسفند ماه 1404 پس از 1 دوره طولانی مجاهدت و خدمت در راه اعتلای جمهوری اسلامی ایران به دست دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسید.
انشاءالله پیروزی های بیشتر در جلوی روی ایرانی خواهد.
شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان، صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. حالا در پرونده ویژه مریم ملی ژورنالیست علم و فناوری حضور دارن. سلام به شما، صبحتون بخیر خانم ملی.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما می‌خوایم امروز راجع به لباس صحبت بکنیم. نمی‌دونم حالا لباس، علم، محیط زیست اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن، ولی این نجات لباس‌ها، یعنی قرار لباس‌ها رو نجات بدیم.
دقیقاً، به خاطر اینکه ما با لباس‌های زیادی که می‌خریم داریم یه بلای وحشتناکی سر کره زمین میاریم.
حالا الان که البته همه چی یه خورده که نه حسابی گرون شده و اینا، خریدن لباس هم فکر نمی‌کنم کار در اولویتی باشه، ولی واقعا اصولا انسان دست کم شد حالا یه وقت به من خورده کسی نگیره. عموما خانم ها هم خیلی لباس میخرن، دوست دارن لباس خریداری بکنن. البته من هم از جمله کسایی هم که طرفدار خریدن لباس هستم و زیاد متاسفانه لباس عوض میکنم، یا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، بلکه متاسفانه
احتمالاً دیگه متاسفانه است.
چرا متاسفانه؟
شما دارید با این کارتون کمدتون رو پر از لباس‌هایی می‌کنید که شاید توی یک سال حتی یکیشون رو هم نپوشید. در واقع ممکنه که مثلا بتونیم به صورت در واقع تقریب خوبی بگیم، با توجه به حالا آمارهایی که وجود داره، حدود نصفی از کمد آدم‌هایی که خیلی لباس می‌خرن در طول سال مدام در حال در واقع لباس خریدن هستن استفاده نمیشه.
شما خودتون اینطورین؟
نه نه، من اینطوری نیست.
یعنی شما همه لباساتون استفاده می‌کنید؟
شاید مثلا بتونم بگم که 2 تا 3 تا لباس دارم که شاید مثلا تو یک سال گذشته نپوشیدم که حتما واسه برنامه ویژه دارم.
آها، براش برنامه دارین. احسان تو چطور؟ تو اهل لباسای زیادی؟
من آره
لباس زیاد داری؟
معمولا لباس زیاد.
همین چیزی که خانم ملی میگن،
ولی استفاده میکنم. همه رو من استفاده میکنم. همه رو استفاده میکنم تا قطره آخر. ولی خب کلا لباس زیاد میخرم، اما تا قطره آخر همشون استفاده.
خب پس حالا در واقع این نجات لباس ها یعنی نجات لباس هایی که استفاده نمیشود دیگه.
بله بله، لباس هایی که توی کمد افراد هستش و استفادهش نمیکنن، یا خیلی کم استفادهش میکنن، و یا لباس هایی که از کسی بهشون رسیده و فقط دوستش دارن، دلشون میخواد نگهش دارن، اما میدونن که واقعا توی سلیقه‌شون نیست و هیچ وقت نمیپوشنش. اون لباس‌ها میتونه در واقع رفو بشه، احیا بشه و حالا یه طرح‌های جدیدی روش در واقع اعمال بشه که مدرن بشه، یا حالا دیزاینش تغییر بکنه و دوباره برگرده به چرخه مصرف. اما سوال اینه که اصلا چرا ما باید این کارو بکنیم؟ واسه خیلیایی که در واقع لباس خریدن مثل تراپی عمل میکنه و حالشون رو خوب میکنه، چرا باید در واقع باید مثلا لباس نخرن، یا باید جلوی خودشون رو بگیرن که حالا ما حتما این لباسایی که داریم فعلا استفاده بکنیم؟
به این دلیل که به هر حال هر چیزی که تولید میشه براش در واقع بخش از محیط زیست هزینه داره میده. یعنی محیط زیست ما داره آلودگی درش ایجاد میشه، حالا چه برای ساخت مواد و الیاف و دوخت و دوز و حتی کارخانه های صنعتی که دارن اونها رو درست میکنن، اینا همه به نوعی داره به محیط زیست یک لطمه‌ای رو وارد میکنه. حالا هزینه فایده شو باید بشینیم حساب بکنیم ببینیم که آیا به اندازه نیازمون هست یا بیش از نیازمون داریم استفاده میکنیم. این احتمالاً اینجا نکته اصلیشه.
اصلی اینجاست که ما در واقع با خرید لباس 3 تا مشکل عمده واسه محیط زیست درست میکنیم. یکی این که تولید هر لباس همونطور که شما گفتید در واقع باعث میشه که هزینه زیادی ایجاد بشه. یعنی اون هزینه هم داره آب مصرف میکنه، هم داره زمینهای کشاورزی رو در واقع فرسوده میکنه، و هم در کنار اون در واقع داره میزان زیادی گازهای گلخانه‌ای رو وارد جو زمین میکنه. چون صنعت منسوجات کلا یکی از صنایع پرمصرفی هستش که به شدت در واقع در تولید گازهای گلخانه‌ای استر هستش. میشه گفت سومین صنعتیه که در واقع داره گاز گلخانه‌ای خیلی زیادی وارد جو کره زمین میکنه. واسه همین هستش که ما در واقع میتونیم با مدیریت مصرف لباس‌هایی که داریم توی کمدمون کمک بکنیم که حالا یه مقدار این مصرف آب و گازهای گلخانه‌ای در واقع مدیریت بشه. و مهمترین نکته اینه که بدونیم لباس‌هایی که می‌خریم معمولا از 2 تا جنس دیگه، یا پنبه است که نخیه، یعنی از نخ در واقع ساخته شده که خب منشأش پنبه هستش، یا اینکه پلی‌استره که در واقع یک پلیمر هستش که از محصولات و مشتقات نفت هستش،
یا تلفیقی از هر دو.
دقیقاً، یا تلفیقی از این دو تا هستش.
لباس کتون و فلان و اینا اونا همش در واقع باز...
آره در واقع بین نخی‌ها تقسیم میشن که باز خودشون میشن یه در واقع زیرمجموعه‌ای از اونها، ولی در نهایت اونایی که نخی هستن ما میتونیم حساب بکنیم که اینا بازیافت پذیرن، یعنی امکان اینکه برشون گردونیم به طبیعت و مشکلی واسه خاک و آب ایجاد نکنن و جو زمین خب امکانش هست، یعنی میتونیم یه جوری بالاخره بازیافتش بکنیم. اما لباسایی که پلی‌استر هستن یا ترکیب این دوتا هستن، به خاطر اینکه در واقع توی فرایند ساخته شدنشون داریم از نفت استفاده میکنیم و سوخت‌های فسیلی، هم میزان کربنی که به جو وارد میکنن و هم آلودگی‌های آبی که دارن به شدت زیاد هستش. من اینجا چند تا در واقع آمار هم نوشتم که بگم در موردش. این آماری که میگم حالا در ادامه هم از اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت هستش و آژانس محیط زیست اروپا، که حالا بخشش برای اروپا هستش، بخشش در واقع آمار جهانی هستش. شاید خیلی عجیب به نظر برسه، ولی ما فقط توی سال 2015 که آمارش حالا مشخص بود، 79 میلیارد متر مکعب آب فقط برای صنعت منسوجات استفاده کردیم.
79 میلیارد متر مکعب.
آره، که این یکی از در واقع پرمصرف ترین صنایع جهان هستش، منسوجات، که داره آب مصرف میکنه.
حالا این دیگه اگه بخوایم مثلا شستشوی لباس و اینا رو هم اضافه بهش بکنیم، در دنیا به هر بخشی هم داریم ما با شستشو داریم آب مصرف میکنیم.
فقط تولیده، یعنی فقط شما تولیده. حالا برید توی فضای شستشو ببینید که اونجا چه خبر هستش. و نکته بعدی اینه که ما در واقع 80% از لباسهایی که توی دنیا تولید میشن و ما میخریمشون به عنوان خریدار لباس، فقط 7 بار میپوشیمشون. 80% از لباسهایی که توی جهان تولید میشه فقط 7 بار پوشیده میشه.
این آمار دیگه، یعنی بله بله، ما داریم تقسیم بر تعداد میکنیم دیگه. بله. اونجاست که این عدده خورده عدد کمی میشه.
آره.
7 بار آخه.
7 بار.
آخه مگه میشه یه لباس آدم 7 بار بپوشه؟
میانگین مصرف لباس ها هستش در کل کره زمین. آه. شما به خودتون یا من یا مثلا آقای مهرجو نگاه نکنید. بله. که من دارم چقدر. بله. مصرف میکنم. بله. این برای فرهنگ های متفاوتی هستش که توی کل کره زمین زندگی میکنن. بله. آدم های مختلف، مثلا آمریکایی
یه ماه یه لباس بیشتر نمیپوشه، یعنی یه پیرهن میپوشه.
خدا رو شکر دیگه من معروفم اینکه هر روز یه لباس.
حالا شوخی کردم دیگه.
ولی اینکه گفتی واقعا هستن کسانی که یه لباسی رو میخرند اصلا استفاده نمی کنند یا نهایت یک بار میپوشند.
من هممون سراغ داریم در اطرافمون. بله. های همچین افرادی رو سراغ داریم. من حالا من راه حلم چیه؟ من راه حلم اینه که توی همون قفسه کمد همون لباسایی که کمتر استفاده میکنم هی میبرم میذارم مثلا اون انتها.
آه.
بعد از یه مدتی که اگه مثلا ببینم که من اگر در طی یک سال اون رو نپوشیدم میبخشمش به یه نفر، یعنی یه نفری پیدا میکنم که و راست بخوام خیلی آدمهای زیادی به لباس مناسب نیاز دارن. یه لباس اولیه.
دیوار مهربانی چیز خوبی بود که خیلی دیگه کم شده، نمیبینیم جایی.
نمیدونم آره چی شد اون دیوار مهربانی، شما میرفتین
آره
لباس ها رو میذاشتین
خودمون اگه دوران هر کسی یه جای مناسبی رو نظر بگیره.
به نظرم جای سختی نیازی نیستش که بگذارید، انقدر در واقع کسایی که میان برای جمع‌آوری زباله. بله. و اینها از کودکایی که هستن بقیه انقدر نیاز به لباس دارن، کافیه همونجا به یه درخت شما آویزون بکنید دیگه، یا خودتون مستقیم به آدما بدین. این خیلی لذت بخش هم هست اتفاقا. برگردیم به خانم ملی در پرونده ویژه راجع به نجات لباس ها داریم صحبت میکنیم، راجع به این که لباس ها چقدر داره در فرآیند تولیدشون آب مصرف میشه، چه میزان CO2 یا به نوعی کربن داره وارد طبیعت میکنه، که اینا همه جزو مضرات تازه تولید لباسه. گفتید هر لباس هم به طور میانگین 7 بار بیشتر استفاده نمیشه، این بر اساس آمار هستش دیگه. چه چیزایی هست که تکان دهنده است تو این آمار؟
من قبلش یه نکته بگم که این آماری که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم آمار کشورهایی هستش که همکاری میکنن با این اتحادیه و آژانس‌های
حفاظت از محیط زیست. گزارش میدن، داده میدن.
اگر ما در مورد کشور خودمون صحبتی نکردیم احتمالاً به خاطر این هستش که در واقع کشور ما آماری در این رابطه نداره. اینو بهش دقت داشته باشیم که تو این حوزه آماری نداده به مجامع بین‌المللی.
خب یا شاید اصلا آماری استخراج نشده.
قطعاً همینطوره، ما پایگاه داده‌ای در این حوزه به صورت خیلی دقیق و در واقع مدون نداریم که بتونیم در موردش صحبت بکنیم، بگیم در ایران به چه شکلی هست.
عجیبه. خب این آمار اتفاق خیلی کمک کننده به صنعت در داخل کشورمونه، یا بهینه کردن یک ساختار. عین این میمونه که ما مثلا از دماسنج برای تب استفاده نکنیم وقتی ندونیم دمای بدن چقدره، چطور میتونیم براش بسنجیم مثلا آیا نرمال آنرمال در واقع برخلاف شرط عادی هستش.
دقیقاً همینطوره.
خیلی عجیبه. این هم فضای دانشگاهی داریم که میشه کار یه پروژه دانشگاهی میتونه باشه.
قطعاً همینطوره. آره، هم برای رشته های محیط زیست میتونه باشه، هم برای خود طراحای لباس میتونه باشه که در واقع ایده بگیرن که چه مقدار و با چه شکل هایی در واقع بیشتر کارشون رو انجام بدن در سال. حالا این میتونه ایده ای باشه برای اون دوستان. یه نکته جالب دیگه این هستش که ما برای تولید یک تیشرت، مثلا همین تیشرتی که تن شما هستش، فکر می‌کنید که چند تا لیوان آب مصرف شده؟
تو رو خدا عذاب وجدان من ندید. خانم ملی یه دونه مال من که یه استکان بیشتر نبوده.
آقا یه تیشرت.
من اسمال
میپوشم. پارچش کم بوده. چیزی که من
15,000 لیوان فقط برای همون تیشرتی که تن شما هست.
15,000 لیوان
برای تولیدش فقط. باز دقت کنید که در مورد شستشو صحبت نمی کنیم، در مورد این که حالا احیاناً بعداً بخواید مثلا تبدیلش بکنید به پارچه برای کار دیگه صحبت نمی کنیم، این که چقدر آب مصرف میشه و در مورد این که
سی سی هم بگیریم هر لیوانو 15,000 تقسیم یعنی 150 لیتر.
150 لیتر آره چقدر
چند سیسی 100 سیسی آره هر لیوان 100 سیسی 150 لیتر.
این احسان حسابگر همش چرتکشو میاره
خیلی بیرسه. زیاده.
و نکته جالب اینه که میزان آبی که برای تولید تیشرت استفاده شده میتونه برای در واقع حدود 2.5 سال مصرف آشامیدن یک نفر کافی باشه.
گفتی جالبش اینه، این اصلا جالب نیست، یعنی کلی از آدمهای کره زمین کمبود آب داره.
همین دقیقا ما تا سال در واقع 2025 تقریبا حدود فکر میکنم تعداد کشورهای آره تعداد نفرات اول بگیم حدود 2,800,000,000 نفر با بحران آب دست و پنجه نرم میکنن، یعنی حدود 2 سال دیگه
که البته یادمون نره که خود کشور,
کشور ما
جزو
همون کشور هست. 48 تا کشور توی دنیا هستن که قرار با این بحران به صورت جدی روبرو بشن در حدود 2 الی 3 سال آینده و خب تا 10 سال آینده که بحران خیلی خیلی جدی تر هم میشه. اطلاعاتش رو داریم که در مورد کشور ما تا 10 سال آینده مناطق زیادی از کشور در واقع غیر قابل سکونت میشه به دلیل بحران آب و خب این مصرف در واقع مدیریت مصرف لباس در همه کشورهای دنیا میتونه کمک بکنه به که منابع آبیمون رو حفظ بکنیم. حالا ما در ایران خودمون میتونیم باز به یک شکل دیگه، البته که ما دیتایی نداریم در این زمینه، ولی میدونیم که به هر حال این دوتا با هم رابطه دارن و میتونیم مدیریتش بکنیم.
یه عذرخواهی بکنم 1500 الان چک کردم 1500 لیتر آب.
قبلش چقدر گفته بودی؟
گفتم 1500 لیتر آب، تقریبا 1.5 تن.
برای کسایی که تازه شنونده شدن بله. بگیم که خانم ملی گفتن یه دونه تیشرت 15,000 لیوان آب
که میشه 1500 لیتر، تقریبا معادل 1.5 تن آب. آه. اگه وزنی بخوایم حساب بکنیم
بر خیلی زیاده،
خیلی زیاده.
و یادمون باشه که در واقع اصلا میخوام برسم به این که یه بخشی اصلا از لباسا داستان من تو به من وقتی گفتی که امروز قرار راجبه لباس و محیط زیست صحبت کنیم، من یاد لباسایی افتادم که اصلا از پوست بدن مثلا حیوانات مثل روباه و کروکودیل و اینها استفاده میشه، یا مار استفاده میشه، کیف درست میکنن و کفش و اینها. فکر کنم راجبه اون میخوای صحبت بکنیم و گفتم وای چقدر هولناکه، ولی الان دیدم که این سمت ماجرا، یعنی تولید لباس هم خیلی در واقع آسیبای جدی به محیط زیست وارد بکنه. حالا سوال اصلی اینه که اصلا خب حالا چه راه حلی میتونه پیش روی ما به عنوان انسان قرن 21 که انسان هوشمند هستیم، چه راه حلی پیش رومون هست؟ تا لحظه دیگه همچنان پرونده ویژه رو با مریم ملی ادامه میدیم.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. گاهی اقتدار یک کشور رو نه فقط در مرزها و تجهیزات نظامی بلکه در قدرت علم، فناوری و توانایی ساخت آینده میشه دید. اقتداری که از دل آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و ذهن جوانان نخبه شکل میگیره. جایی که دانش تبدیل به فناوری میشه و فناوری کشور رو در ردیف قدرت‌های برتر جهان قرار میده. امروزه ایران در بسیاری از حوزه‌های پیش رفته علمی از نانو و هوافضا گرفته تا پزشکی و فناوری‌های نوین تونسته نام خودش رو در کنار کشورهای بزرگ دنیا ثبت کنه. موفقیت‌هایی که نشون میده دانشمندان ایرانی خالق فناوری هستند و امروز می‌خوایم از یکی از این افتخارات صحبت بکنیم، اینکه ایران در جمع 5 کشور سازنده لیزرهای پرتوان در جهان هستش. دستاوردی بزرگ که فقط یک موفقیت آزمایشگاهی نیست، بلکه نشانه از توان علمی، صنعتی و فناوری پیشرفته یک کشور به شمار میره. لیزرهای پرتوان از پیچیده‌ترین فناوری‌های روز دنیا هستند، فناوری که کاربردهای گسترده‌ای در پزشکی، صنعت، پژوهش‌های علمی و حتی فناوری‌های استراتژیک داره. در حوزه پزشکی این لیزرها تحولی بزرگ ایجاد کردند، از درمان دردهای عضلانی و مفصلی گرفته تا کاهش التهاب، ترمیم بافت‌ها و افزایش افزایش سرعت بهبود زخم‌ها همه با کمک لیزرهای پرتوان امکان پذیر شده. در جراحی‌های پیشرفته هم پزشکان از لیزر برای برش‌های بسیار دقیق استفاده می‌کنند. روشی که خونریزی کمتر، درد کمتر و دوران نقاهت کوتاه‌تری رو برای بیمار به همراه داره. حتی در درمان برخی بیماری‌ها و مشکلات پوستی لیزرهای پرتوان نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. اما کاربردهای این فناوری فقط به پزشکی محدود نمیشه. در صنعت لیزرهای پرتوان برای برش فلزات بسیار سخت، جوشکاری دقیق، حکاکی صنعتی و ساخت قطعات حساس استفاده میشه. فناوری که در صنایع خودروسازی، هوا فضا، الکترونیک و تولید تجهیزات پیشرفته نقش حیاتی داره. در پژوهش‌های علمی هم این لیزرها ابزار اصلی بسیاری از آزمایش‌های پیشرفته فیزیک و مهندسی هستند. از مطالعه ساختار مواد گرفته تا تحقیقات مربوط به انرژی و فناوری‌های آینده. حضور ایران در جمع 5 کشور سازنده این فناوری یعنی اینکه کشور ما تونسته به دانشی دست پیدا کنه که تنها در اختیار معدودی از قدرت‌های علمی جهان هستش. دستاوردی که ثابت می‌کنه ایران با تکیه بر دانش بومی و توان جوانان خودش می‌تونه در مرزهای علم حرکت کنه و آینده رو بسازه. امروزه لیزرهای پرتوان فقط یک فناوری نیستند، نمادی از اعتماد به نفس ملی، پیشرفت علمی و اقتدار ایران در دنیای فناوریه.
صبحتون بخیر، شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان، همراه با احسان مهرجو و خانم مریم ملی ژورنالیست علم داریم راجع به نجات لباسا صحبت میکنیم، به نوعی راجع به نجات سیاره زمین داریم صحبت میکنیم. و شما در بخش قبلی گفتید که همین تیشرتی که تن بنده هستش، یا ممکنه خیلی از شنونده‌ام که دارن میشنون یه تیشرتی تنشون باشه، گفتید که چند لیوان آب برای تولیدش؟
15000
لیوان آب. حالا اینو اگر تبدیل کنیم، یعنی تبدیل بشه به یک لباس مثلا شب زنانه، یک کت و شلوار، یک نمیدونم پیراهن در واقع آستین بلند، اینا هی عدداش در واقع تساعدی بالا میره و بیشتر میشه.
تیشرت نماد یه لباس مثلا
ساده ترین حالتش
ساده دیگه. آره در نظرش گرفتیم. نکته بعدی به غیر از مصرف آب و حالا اون فرسایش زمین های کشاورزی که ازش قرار پنبه استخراج بشه، اینم بگم که البته پنبه خودش یکی از محصولات کشاورزی هستش که به شدت آب زیادی میبره، مصرف میکنه در واقع، و یکی هم این که به خاطر این که خیلی امکان آلودگیش زیاد هستش، امکانی که حشرات در واقع آفت بزنن بهش و این هستش که خیلی آفت کش براش مصرف میشه و خب کود زیادی هم میبره، بنابراین محصول کشاورزی خاصی هستش که همه این هزینه ها رو با هم داره. حالا اگر بخوایم از مصرف آب بگذریم و بگیم که خب حالا در مورد آب میتونیم یه مدیریتی انجام بدیم با خرید کمتر لباس، یه مسئله دیگه‌ای که خود خرید لباس زیاد داره، به خصوص لباس‌هایی که از جنس پلی‌استر هستن یا ترکیبی از پلی‌استر و نخ هستن، مشکل دیگه‌ای که ایجاد می‌کنه میکروپلاستیک‌ها هستن، به خاطر اینکه در واقع اون ترکیبات شیمیایی که داخل پلی‌استر هستش و در لباس‌های غیر نخی می‌خریم و وجود داره، وقتی که اینو در واقع ما به عنوان اینکه میندازیمش دور و دیگه نمی‌خوایم استفادهش بکنیم،
این بعد به نوعی تجزیه بشه دیگه در طبیعت.
آره و تجزیه نمیشه. میکروپلاستیک‌هایی که داخل اون لباس هستن، چون لباس‌ها این به این شکل در واقع از ما دور میشن دیگه، ما اون دوری که میگیم که وجود نداره، دور خود کره زمینه. در واقع ما میندازیمش یه جای دیگه‌ای از کره زمین که دور از چشممون باشه، ولی در نهایت اون فرو میره داخل زمین، یا حالا در فرایند زباله‌های تر که ما اونو مخلوط می‌کنیم با زباله‌های تر و میندازیمش، حالا در واقع که شهرداری به بعدش یه جای دفنش بکنه، این میره در واقع توی زمین دفن میشه، یا اینکه سوزونده میشه. اگر سوزونده بشه که تبدیل میشه به همون کربنی که گفتیم، وارد جو کره زمین میشه و آلودگی شدید ایجاد می‌کنه. اگر در واقع دفن بشه، این میکروپلاستیک‌ها به مرور که تجزیه میشن و در واقع میکروپلاستیک‌هاش که تجزیه نمیشن، بقیه اون
خرد شدنش دیگه به نوعی
دقیقاً اون ترکیبات شیمیاییش تبدیل میشه به میکروپلاستیک‌هایی که در داخل خاک اون منطقه میمونه و حالا میتونه وارد در واقع آب بشه، آب‌های جاری یا اقیانوس‌ها، و به مرور آلودگی ایجاد بکنه. این میکروپلاستیک‌ها در نهایت میتونن وارد گیاهانی که ما میکاریم بشن و
ماهیایی که
دوباره
آفرین
دقیقاً همین شکلیه.
و الان بدن ما پر میکروپلاستیک،
پر از میکروپلاستیک میتونه باشه، و آمارایی هم وجود داره در این حوزه که آزمایش‌های انجام شده و خب حتی در واقع در در جنینی که در بدن مادرش وجود داره هم میکروپلاستیک مشاهده شده.
سرم درد گرفت.
چرا؟
خیلی موضوع پیچیده.
پیچیده نیست، خیلی راحته. اتفاقا داریم یه بلای بزرگی سر کره زمین خودمون میاریم با کارهایی که داریم انجام میدیم. ما یه وقت تصور نشه که داریم میگیم که حالا لباس هم نخرین. نه، لباس بخریم، استفاده هم بکنیم. اگر هم میتونیم لباس خیلی خوب بخریم، خب بالاخره زیبندگی هر انسانی در جامعه یه بخشش در واقع پوشش لباسش هست.
حتما آراستگیش خیلی مهمه.
خیلی مهمه، ولی داریم اینجا راجع به این میگیم که هر حرکتی که داریم میکنیم چه میزان در واقع داره آسیب ایجاد میکنه. حالا شاید بتونیم اون حرکت رو بهینه بکنیم، یه وضعیت بهتری براش ایجاد بکنیم. چی کار بکنیم به نظر شما الان؟ یعنی با این وضعیت و این اوصافی که هست، در واقع باید لباسامون رو کمتر کنیم؟ الان ما مجرمیم که در واقع کمدمون پر لباسه. چی کار باید بکنیم که وضع